أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که به نظر مشهور یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی این است که مجردن. مشهور قائل به اینه که علم چه حضوری باشه چه حصولی مجرده، و بر همین اساس هم عالم هم باید مجرد باشه، چون علم صفت عالمه. اگه عالم مادی باشه، علم هم منتبع میشه، در ماده میشه مادی، چون صفت مادی هم مادیه. ما عرض کردیم که برخلاف این نظر مشهور، میخواییم عرض کنیم که یکی از وجوه اشتراک علمهای حضوری و حصولی این است که هم میتونن مجرد باشن هم مادی، یعنی ضرورت نداره مجرد باشه هیچ کدومش. منتها برای اینکه این مسئله روشن بشه، گفتیم اول باید ببینیم اصلا مادی یعنی چه تا مجرد معلوم بشه. گفتیم مادی در فلسفه مشا یعنی چیزی که هیولا داره. خب هیولا به اینجا پرداختیم، به این که آیا ادله اثبات هیولا تمامه یا نه. ملاحظه فرمودید رسیده بودیم به دلیل ششم، که دلیلی بود که مرحوم آخوند در رسالت الحدوث اقامه فرمودن و من جای دیگه ندیدم. اون دلیل این بود: الهیولا، اینو قبلا نوشتیم، منتها چون الان میخواییم نقد کنیم باید مقدماتش رو مجددن بنویسیم. موجودتون لأن الحرکه لابد لها من قابل، حرکت قابل میخواد که اون قابل هم ینتهی الى ما هو بالقوت محزن. اون قابل باید منتهی بشه به یه چیزی که قوه محضه، بالقوه محضه، برای یا بالقوت من کل وجه، تعبیر خدا آخونده. مقدمه اولش این بود که الحرکت و صفتون، حرکت صفته، حرکت که بی متحرک نمیشه. شما میگید حرکت هست، خب میگیم حرکت هست چیه که این حرکت رو داره؟ اگه بگید هیچی، هست حرکتی نیست. حرکت مثل علم میمونه، مثل سفیدی میمونه، مثل سیاهی، مثل گرما میمونه. مقدمه دوم این بود که و کل صفتن، بله، لابد لها من قابله، که همون موصوفشه، قابل همون موصوفه، و الموصوف به ها معنای وصف بودن همینه. مقدمه این سوم این بود که ول حرکت و حادثت و حرکت حادث است، بل حدوثون، چرا؟ لأنها عبارتون عن الحدوث و زوال المستمر. مگه حرکت غیر اینه که یک شی مثلا حرکت عینی داره، یعنی مرتب عینهایی براش حادث میشه و زائل میشه؟ یعنی مثلا از نقطه الف که مثلا قمه، به نقطه ب که تهرانه، وقتی این حرکت میکنه یعنی چه؟ یعنی اینکه بودنش در قم زائل میشه، بودنش در یه نقطه یه خورده نزدیک به قم حادث میشه. به مجرد اینکه حادث شد اون زائل میشه، کونش در نقطه بعدی حادث میشه. کون در مکان اسمش عینه. این کونهای در مکان مرتب داره حادث میشه و زائل میشه. در حرکت کمی چی؟ در حرکت کمی یه کم خاصی این جسم داره، ولی اگه داره بزرگ میشه اون کم در آن بعد باقی نیست، یه کم جدیدی حادث میشه و همون مجدداً زائل میشه، یه کم بعدی بزرگتر از اون و همینطور. حرکت وضعی هم همینطوره و همش بالاخره حدوث و زوال مستمر. در ضمن هست ولی غیر اینه که اون کم، کم یعنی مقدار. وقتی یک متره دیگه 90 سانتی متر مکعب نیست، اون 90 سانتی متری که اونجا هست اون موندک که در اون یه متره، یعنی در حقیقت شما تجزیه عقل وهمی میکنید یه چیزی را که منتجزی نیست. یک متر کامله به 90 سانتی متر و 1 سانتی متر 10 سانتی متر، این 90 سانتی متر 10 سانتی متر که در خارج نیست. این نظیر اینه که میگی خدای متعال همه هستی را به وحدتهی در وجود خودش داره، اما نه اینکه این اشخاص اونجا هستن. یعنی اون کمال وجودی چون کمالیست، بالاترین کمال وجودیه، کمالهای مادون در اونجا به نحو پیچیده هستن و الا نخیر نیست. نه. خب مقدمه چهارم این است که و کل حادثه لابد له من فاعل، و کل حادثه لابد له من فاعل، چون هر حادثی ممکنه و هر ممکنی هم محتاج به علت، لان کل حادثه ممکن. مقدمه پنجم این که والقابل مغایر للفاعل وجوبن، والقابل مغایر للفاعل وجوبن، اونی که قبول میکنه حرکت را با اونی که حرکت را به وجود میاره ضرورتاً باید دوتا باشه. چرا؟ لانه. مقدمه ششم این بود که القابل فاقد لما يقبل، بله، از لو كان واجدا لا، از لو كان واجدا لا لازم من حدوث الهي حدوث الحاصل. اگه بخواد اون چیزی را که میخواد قبول کنه درش وجود داشته باشه، اون وقت پس پیدایش اون میشه حدوث الحاصل، و حدوث الحاصل خلف در حدوثه. حدوث یعنی نیست و پیدا میشه، این در حالی که هست، این تناقضه. مقدمه هفتم هم این بود که والفعل یلازم الوجدان، فاعل بودن ملازم وجدانه، برای اینکه فاعل باید اقوای از معلول باشه. بله اون بهتره، والفاعل واجدان، اون جور که برای شما گفتم بهتر از اینه که اینجا والفاعل واجدان، بله واجدون لما یفعلو. چرا؟ لان العلت الفاعلیه اقوا من فعله، اون بهتره. والفاعلو واجدون لما یفعلو لان العلت الفاعلیه اقوا من فعله. اینم مقدمه هفتم. مقدمه هشتم نتیجه این بحثای قبلیه و اون است که قابل الحرکت امر بالقوه و فاعلها امر بالفعل. اونی که حرکت رو میپذیره بالقوه است، فاعل امر بالفعله. مقدمه نهم این است که لولم تنتهه جهات القبول، یا قبول یا قوه بهتره. بله، چون بالقوه گفتیم. لولم تنته جهات القوه، الا ما هو بالقوه من کل وجه لدار او تسلسل. می فرمان که شما میگید من مثلا بالقوه عالمم، بالقوه عالمم یعنی علم در من بالقوه است. خب علم بالقوه است چرا؟ برای اینکه نفس یه موجودی است که بالقوه است، میتونه عالم بشه. خب نفس چرا بالقوه است؟ یه ها، نفس برای این است که تعلق به بدن داره. بدن چرا بالقوه است؟ یه برای اینکه جسم داره. جسم چرا بالقوه است؟ میگیم ها، چون یه چیزی داره که اون حقیقتش چیزی جز قوه نیست و اون هیولا. اینجا باید ختم بشه. ولی اگه بگیم خب هیولا چرا بالقوه است؟ به خاطر یه جهت دیگه. اون چرا بالقوه است؟ اونم به خاطر یه جهت دیگه. چی میشه میاد؟ تسلسل. اگه وسط ها برگردید به اول میشه دور، بگید نفس بالقوه است به خاطر اینکه تعلق به بدن داره، بدن چرا بالقوه است؟ چون با نفس در ارتباطه. میشه دور. پس اگه همینطوری بریم میشه تسلسل، اگر یه جای برگردی میشه دور. خب دور و تسلسل هم که محاله. لوتلم تنده جهات القوه، جهات القوه. حالا بقیه شو دیگه نوشته بودیم، لازم نیست. مقدمه دهم یا بله؟ لکن نتالیباته. دور و تسلسلی که محاله. پس اذن تنتهی جهات القوه الا ما هو بالقوه من کل وجه. خب اونی که بالقوه من کل وجه همون است که ما میخواییم. اسمش چیه؟ هیولا، و هو الهیولا. این بیان مرحوم آخوند بود در اون رساله حدود. ما عرض کردیم و فیه اولا اشکال اول این بود که آقا این که شما میگید صفت منظور چی؟ مقدمه اول انهو ان اریده به کون حرکت صفتن. میگید صفت. آها، اگه منظورتونه که انها صفتون زائدتون علا موصوفها کما هو المتبادر من الوضع عرفن. در عرف تا میگی ایش صفت اونه، خب منظور اینه که یعنی یه چیزی غیر اون عارضه بر اون، اون میشد باشه و این نباشه. که امیرالمومنین هم فرمود چی؟ و کمال الاخلاص نفی الصفات. اگه میخوای خوب موحد باشی راهش اینه که بگی خدا صفت ندار. لشهادت کل صفت انها غیر الموضوع. صفت حتما غیر موصوفه و همون حرف اشعری میشه. خدایی باید قائل بشی و یه صفاتی قائل بشی. اگه این صفات رو قدیم بدونیم میشه وجودهای واجب متعدد، خداهای متعدد. اگه حادث بدونیم معناش اینه که خدا یه وقتی این کمالات رو نداشت، بعدها واجد این کمالات شد. پس کمال الاخلاص له نفی صفاته ان، چون بعدش هم فرمود لشهادت کل صفتن انها غیر. اگر منظور از این که حرکت صفته اینه، صفت زائده بر موصوفه، به حیث ینفعل الموصوف انها، یعنی اون قابلون رو میخواییم بگیم. شما در بحث علیت نهایه خوندید که شیء واحد نمیشه فاعل و قابل باشه. اونتا اونجا گفتن منظور از قبول چیه؟ بله، انفعاله. منظور از قبول انفعاله، یعنی چه؟ یعنی یه چیزی یه صفتی را نداره، اون را میپذیره. قبول به معنای انفعال. اگه اینه فهو ممنوعان، فالمقدمت الاولا ممنوعه. حرکت صفته به این معناست، حرکت صفته یعنی یه چیزیست عارض میشه بر وجود موصوف، به طوری که با وجود موصوف دوتا موجودیت داره، یا حرکت هم مثل ثبات میمونه، نحوه وجوده و نحوه وجود عین وجوده، یا به تعبیر دیگه حرکت از صفات حقیقی وجوده. و همه صفات حقیقی وجود چی هست؟ این قانون کلیه، عین موصوفن. یکی از فروع اصالت وجود که شاید فرع چهارم باشه، اینطوری که یادم میاد در نهایه فرموده، این است که صفات وجود عین وجودن، نه خارج از وجود و نه جزء وجود، بلکه عین وجود. خب پس اگه شما میگید حرکت صفته یعنی صفتی زائد بر موصوف، فالمقدمت الاولا ممنوعه، چرا؟ لأن الحرکه فی کل شیئن عین وجود ذالک شیء. بله، سواء کان جوهرا او عرض. شما در حرکت عرضی هم نمیگید عرض خودش یه وجود داره و به این عرض یه عارضی پیدا میشه، یه خود این عرض یه عارضی پیدا میکنه که اون اسمش حرکت. نمیگید آقا عرض دو رقم داریم، یه عرض ساکن داریم مثل عین ساکن. عین ساکن مثل این که این تخت پاکن گوشی رو میز، خب این الان داره یه عینه، ولی این عینش ساکنه. و یه عین سیال داریم، ها این هم که راش انداختی کشیدیش میشه یک عین ممتد. پس بنابراین حرکت در هر چیزی عین وجود اون شیء، خواه جوهر باشه خواه عرض. سیما علی القول بر حرکت الجوهریه، سیما علی القول بل حرکت الجوهریه. چطور؟ چطور اگه قائل به حرکت جوهری شدیم؟ یکی حرکت جوهری، یکی هم و کون الارزه من شعون الجوهر الموضوع له. اگه گفتید آقا حرکت عرض، عرض همه انواع عرض از شعون جوهرن، بارها اینو شاید اینجا گفته باشیم که اعراض نر نظر مشا، میگه اعراض دو رقم داریم، یه اعراضی داریم خارج محمول، یه اعراضی داریم محمول به ضمیمه. خارج محمول مثلا اضافه، مثل فعل، مثل انفعال، مثل متا، اعراض نسبی. ولی محمول به ضمیمه مثل کیف. یعنی ما دو رقم عرض داریم، یه عرضهاییست که زمیمه است. چرا؟ مثلا ابن سینا میگه آقا نفس شما جاهل باشه یا عالم، جوهرش هیچ فرق نمی کنه، فلزش همون فلز روز اوله. یه بچه با یه آدم دانشمند نفسش اون حقیقت وجودش هیچ فرق نکرده، فقط فرقش در چیه؟ در زمیمه هاشه. روز اول نفس انسان اون زمیمه ها رو نداره اون بچه، ولی هی زمیمه هایی به وجودش پیدا میشه که اون زمیمه ها اسمش چیه؟ علم. پس بنابراین ما یه اعراضی داریم محمول به زمان، کمان که یه اعراضی داریم خارج محمول، یعنی چیز زمیمه نمیشه. مثل اینکه بارها مثال زدیم، کسی که اینجا نشسته و مادرش اون طرف دنیا وضع هم میکنه میشه برادر، اما بدون اینکه وجودش هیچی بهش اضافه بشه. خب این حرف مشاهه، اما آخوند میگه چی؟ آخوند و پیروانش از جمله علامه طباطبایی فرمودن که اعراض همه خارج محمولن، اعراض مساویست با خارج محمول. یعنی ما هیچ عرضی نداریم که محمول به ضمیمه باشه. اونجا هم که شما میبینی نفس جاهل میشه عالم، خود نفس که جوهرشه متحول میشه در جوهر، و وقتی عالمه علمش عین وجودشه. اون تا یه وقت اصلا علم نداره، یه وقت علم داره. اون وقتی که داره، این مثل این که زید یه وقت برادر نبود، یه وقت شد برادر. خب اون وقت که برادر شد، برادری عین وجودشه، ولی اون که خب این برادری یه وقت نداشت. منتها فرق برادری با این علم اینه که در برادری خود اون جوهر هیچ تغییری نمی‌کنه، تکاملی پیدا نمی‌کنه، ولی در علم جوهر تکامل می‌کنه. خود جوهر میشه یک جوهر دیگه‌ای. خب اگه اینو قائل شدید که عرض از شؤون جوهره، بعدم قائل شدید به حرکت جوهری، خب جوهر متحوله، اعراضش هم عین وجودشه، حرکت هم عین همه ایناست، وقت اون اضافه کجا می پیدا میشه؟ کجا میتونید تصویر کنید یه صفت زائد؟ بنابر این نظر که نظر خود شمای آخوند مستدله، این استدلالی که مشاهی نکردن، این استدلال چیزیست که شما ابداع فرمودید. خب جناب آخوند بنابراین مراد از این که حرکت صفته نمیتونه صفت زائده بر موصوف باشه. باید مرادتون از صفت صفتی باشه که عین موصوفه. و این اریده، و این اریده به کونها صفتم، اگه منظور از صفت بودن این است که انها اعم من ان تکون زائدتن او عین الموضوع. این آقا من که گفتم صفت، منظورم اون صفت نیست، بلکه صفت میگم و در اینجا مراد صفتی است که عین موصوفه. مون تو کلام ما میگیم انسان، انسان یعنی چه؟ عامه، هم مرد میگیره هم زن. حالا در یه جایی تطبیق شده بر چی؟ بر مرد. اینجا هم همینطوره، اینجا اون صفت رو به معنای عامش میگیریم، ولی منطبق میشه بر صفتی که چیه؟ عین موصوفه. بله، اما انتکون زائدتن او عین الموصوف حتی یمکنن تباقها علل حرکت التی لا تکونو الا عین الموضوع. اگه اینو میگی، میگیم پس الحرکت و صفتون درسته، اینو نمیشه بهش اشکال کرد. اما مقدمه دوم منظورتون چی؟ میایم سراغ مقدمه دوم. اگه اینو اراده کردید فالمقدمت الاولا تامتون، اگه اینو اراده کردید مقدمه اولا تامتون لا غبار علیها، هیچ تیرگی نداره، هیچ روشن حرکت صفته به این معنا درست. اما لکن المقدمت ثانیت ممنوعتون، این که گفتید و کل صفت لا بد لها من قابل، میگیم این قبول یعنی چی؟ مقدمه دوم ممنوع است ان اريد بالقبول الانفعال التجددی، بیاقا حرکت صفته و هر صفتی قابل میخواد، قابل یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که از او منفعل بشه و یه حالت جدیدی در او پیدا بشه. اگه اینو میخواید بگی ممنوعتون. چرا؟ خب ان اریده بالقبول ان انفعال و تجددی کما هو صریح و کلام الاخوند، خود آخوند تصریح میکنه که این قابلونی که اینجا میگیم به معنای انفعال تجددیه. در کجا؟ الان عرض میکنم در صفحه 42 فی رسالت الحدوث، صفحه 42 چاپ کنگره سطر 5. چرا؟ این همون اشاره به همون بحثی است که عرض کردم در قاعده اینکه شیء واحد محال است هم فاعل و هم قابل باشه، اونجا گفتن قبول به دو معناست، معانی قبول، یک انفعال تجددی یعنی پذیرش صفتی که موصوف واجد آن نبود. مثل اینکه مثلا یا آقا این جسم مثلا شیرین نبود شیرین شد، قرمز نبود قرمز شد، اما یه معنای قبول عبارت است از مطلق الاتصال. یا آقا الاربعه تو زوجون، اونجا مثل الجسم و هار، انفعال تجددی مثل الجسم و هار، اما یه قبول داری معنای اتصال. الاربعه تو زوجون، خب اربعه زوجه است، اربعه موصوف یا موضوع، زوجیت وصف است و محمول. اگر این محمول رو اون موضوع داره پس او رو قبول کرده، اگه قبولش نکنه که هم صحیح نیست. بگید آقا اربعه زوجیت رو به خودش قبول نمی کنه، مثل ثلاثه، ثلاثه هیچ وقت زوجیت رو قبول نمی کنه. خب اگه قبول نکنه که نمیتونه حمل بشه، پس قبول کرده، اما قبول به این معنا نیست که یعنی نداشته و دارا شده. بله، چون یه وقتی نبوده که چهار موجود باشه و زوج نباشه. اینجا میگن قبول به معنای انفعال تجددی نیست، اینجا قبول به معنای چیه؟ معنای اتصافه، مطلق الاتصاف، یعنی چه این وصفو داره. این اشاره داره آخوند به این. اینجا که میگه قبول مراد انفعال تجددیه، میخواد بگه بعدن که ما میگیم قابل و فاعل باید مغایر باشن، توجه داریم که این قابل به معنای مطلق الاتصاف نیست، چون اگه قبول به معنای مطلق الاتصاف باشه قابل و فاعل میشه شی واحد باشه. اونجایی قابل و فاعل نمیشه یک شی واحد باشه که مراد از قبول انفعال تجددی باشه. لذا تصریح میکنه که در این مقدمه دوم کل صفت لابد لها من قابل، یه مراد از قبول انفعال تجددیه تا زمینه برای مقدمه پنجم درست بشه. حالا ما عرضمون همینجاست که آقا شما که میگید انفعال تجددی، کجا حرکت انفعال تجددیه؟ شما قائلید به حرکت جوهری، شما که حرف ابن سینا رو قائل نیستید. اگه قائل نیستید به حرف ابن سینا، قائلید به حرکت جوهری، یعنی چه؟ یعنی این جوهر مادی تولدش با چی بوده؟ با حرکت. در خود جوهر سیال بوده، همه اعراضش هم سیال بوده، پس بنابراین حرکت اگر قابل داره، قابل به معنای متصف داره، یعنی یه چیزی هست که متصف به حرکته. بفرمایید. حالا اولانش معلوم نشد چی میخوای بگی؟ یعنی میخوای بگی این حرفایی نیست که ملا صدرا خودش قائله؟ خب آقا قائل نیست، شما داری همون اشکال من تقریب میکنیم. میگه آقا اینا رو خود آخوندم قبول نداره. ما میگیم آقا با مبانی شما این حرفا درست نیست. هنو ما اشکال اولی، ما دوتا اشکال نکردیم.
نه تو فیه گفتی این اوریده بکنه،
این اوریده ما حق شرط نداریم. میگیم آقا اگر این مقصوده، شما میگین نیست.
بله حالا دومیش.
خب ما هم گفتیم اگر نیست تنوز تو اشکال اولی، منتها مستشکل باید تمام راه ها رو ببنده، اینا اشکال نیست. وقت رو دارید میگیرید آقا.
خب
خب
مبدأ و منتها یکی از مقدمات حرکت موضوع متحرک، موضوع
بله.
هم متحرک بشه.
بله
اونجا منظور است که میگه من قابل بس موضوع حرکت یا بس
متحرک. درسته.
حالا سوال است که متحرک چیست؟
خب
هم علامه هم ملا صدا میگن که متحرک یا ماده است یا جسم استش.
بله
خب حالا اینجا به نظر من با توجه به اینکه منظور از اون موضوع چیز من
نه آقا، ببینید اون بر اساس این است که برهان قوه و فعل رو چیکار کرده؟ پذیرفته. حالا میگه آقا موضوع حرکت ماده است، اما وقتی میخواد استدلال بکنه بر وجود ماده که نمیتونه وجود ماده رو توش مفروض بگیره، میشه چی؟ مصادره میشه. پس اینجا فقط باید به همین که حرکت صفته و احتیاج داره به موصوف، به همین. شما میگی آله اونجا که گفته موضوعش ماده است، خب اونجا که گفته موضوعش ماده است به خاطر اینکه قبلش هم گفته که برهان قوه و فعل تمامه، و این دو سه صفحه تو بحث قوه و فعل اشکالات برهان قوه و فعل رو هی نقل کرده و چه کاری کرده؟ پاسخ داده. تا خوب پایه برهان قوه و فعل اونجا تثبیت کنه، تحکیم کنه، که بعدن بتونه این حرف رو بزنه، ولی شما نباید این حرف رو بزنی. خب ولی ما حالا چه کار میکنیم؟ ما یه جوری شیش میخش میکنیم که از هر رای بخوای فرار کنی نتونی. گفتیم آقا اگر مراد از صفت، صفت زائده مقدمه اولا ممنوع، اگر مراد از صفت، صفت زائد نیست، صفت مطلق و صفت که بشه منطبقه بر حرکت بشه، میگه مقدمه اول درسته، اما مقدمه دوم با تفسیری که خود شما کردید، خود شما چی گفتید؟ گفتید مراد از انفعال، انفعال تجددیه، درست نیست. انفعال تجددی عرفن نداره، اون عرفن مال جای دیگه بود. وقتی میگه انفعال تجددی، خودش داره میفهمه که میخواد چه کار کنه، میخواد اینو درست کنه. با عرفن این درست نمیشه، باید حقیقتن باشه، ولی مقدمه پنجمش درست نمیشه. بله و این اریده بالقبول فی المقدمت ثانیت مطلق الاتصاف، که البته ایشون اراده نکرده، ولی ما چون میخواییم شیش میخه کنیم باید این کارو بکنیم. میم آقا شما اگر بگید مرادمون اشتباه کردم، تو رسالت روح دو صفحه 42 سطر 5 گفتم انفعال تجددی، یا به قول این آقای مذکوری مرادم انفعال تجددی عرفی بود که حقیقتا مرادم چیه؟ مطلق الاتصافه. میگیم خیلی خوب، حالا بیای اگر این شد از اینجا راحت میشی جناب آخوند. ولی فالمقدمت الخامسته ممنوعت. باش شما بگو آقا مراد از قبول انفعال تجددیه، ولی انفعال تجددی که میگم عرفی میگم، نه حقیقتا، حقیقتش مطلق الاتصافه. خب میگم آقا حقیقتش که مطلق الاتصاف، این قانون این که شیء واحد نمیتونه فاعل و قابل هر دو باشه، این مال اونجاییست که قبول انفعال تجددی حقیقی باشه. اونجایی که قبول به معنای اتصاف هست، اونجا شیء واحد میتونه هم فاعل باشه هم قابل باشه. فالمقدمت الخامست و ممنوعتون لأن المقدمت السادسته ممنوعتون. چرا مقدمه 6 5 ممنوعه؟ لأن المقدمت السادسته ممنوعه. ببینید گفت هر قابلی باید مغایر با فاعل باشه وجوبا. چرا؟ لأن القابل فاقدون. یعنی کدوم قابلیه که فاقده؟ قابلی که منفعل باشه به انفعال تجددی، اما قابلی که به معنای متصفه فاقد نیست. لأن المقدمت السادست ممنوعتون اذ القابل به معنی المتصف، قابلی که به معنای متصف هست، لا یجب ان یکون فاقدن لما یقبلو. تا شما بتونی بگی که لأن القابل فاقدن لما یقبلو. خب پس مقدمه شیشم چی شد؟ بعدم میگید قابل الحرکت امرون بالقوه و فاعلها امرون بالفعل. میگیم این قابل الحرکه امرون بالقوه بر اساس این بود که القابلو چی؟ فاقدون. اگه اون فاقدون که مقدمه ششم ممنوع شد، پس مقدمه هشتم هم چی میشه؟ ممنوع میشه. و علی هذا فالمقدمت و سامنت و ایزن ممنوعه. خب پس اشکال اول چی بود؟ شقوق مختلف داشت که هر شقشو که فرض میکردی یه جا خراب میشد، یه شقش مقدمه اولو خراب کرد. اگه از اون شق صرف نظر میکردی شق دوم رو میپذیرفتی، مقدمه دوم خراب میشد. اگر از اون شق صرف نظر میکردی شق سوم رو میپذیرفتی، مقدمه پنجم و ششم و هشتم خراب میشد. و به هر حال یه استدلال وقتی شکل میگیره که هیچ جاش خراب نشه، یه جاش که خراب شد اون استدلال خرابه. 10 تا مقدمه داره، یکیش خرابه. حالا علت تردید، یا اولی خرابه یا دومی خرابه یا پنجمی و ششمی و هشتمی خرابه، بالاخره خرابی داره. در هیچ فرضی نیست که بی خرابی باشه. چون خرابی داره پس این استدلال شما حالا اشکال اول تموم شد. پس اشکال اولمون اینه. اما اشکال دوم، سوال وقت میگیره بعد از کلاس انشاءالله، دیر که اومدید سوال نباید بکنید. و ثانیاً اشکال دوم این است که ان المقدمت سالسته ممنوعد. شما گفتید حرکت حادثه، حرکت حدوثه. اصلا اون رسالت الحدوث ایشون برای همین نوشته که حدوث زمانی عالم رو اثبات کنه از راه اینکه عالم حرکت. ایشون در اون رساله فرموده که هر کس حدوث زمانی عالم را منکر شود، تمام نبوت‌ها را منکر شده، از حضرت آدم تا رسول خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، همه را انکار کرده. پس حدوث زمانی عالم همونطوری که جناب شیخ در قطع رسائل گفته اجماع شرائع سماوی است بر حدوث عالم، آخوندم خودش همینو داره میگه و میگه ما قائلیم به این که عالم حادثه. منتها عالم یعنی چه؟ عالم یعنی همین عالم ماده. مجردات جزء عالم نیست، اونا جزء سوق ربوبی هستن، خارجن از عالم. یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که این عالم هم این حرکته و حرکت عبارت است از حدوث و زوال مستمر. پس این حدوثه، پس عالم این حدوثه. اگه عالم این حدوثه، شما از حدوث چی میخوایی؟ بیش از این میخوایی؟ شما وقتی میگی عالم حادثه، عقلت هم به اینجا نمیرسید که من رسوندمش با حرکت جوهری، رسوندم به این که اصلا این عالم عین حدوثه. این فرمایش آخونده. حالا ما حرفمون چیه؟ حرفمون اینه که این که شما میفرمایید که حرکت حادثه، ما اینو قبول نداریم. حرکت حادثه چرا؟ از الحرکه لیست الا سیلان الوجود. حرکت چی آقا؟ حرکت عبارت از این که یه وجودی سیلان داشته باشه. به تعبیر دیگه وجودها در عالم تقسیم میشن به لحاظ فلسفی به دو قسم، یکی وجودهایی که سیالن، یکی وجودهایی که سیال نیست، مثل وجود خدا ثابت. وجود سیال میشه حرکت، به خصوص بنابر مبنای شما که خود جوهرم سیاله. خب پس این وجود نه تنها خودش اعراضش سیاله، خود ذاتش سیاله، و اون که سیال بود همه اعراضش هم دیگه مثل حرف مشیایی نمیشه که بگی چهار تا از اعراض درش احیانن سیلان پیدا میشه. حرف مشیایی این بود. وز ممکنه سیال باشه ممکنه نباشه. این ممکنه سیال باشه ممکنه نباشه. کیف ممکنه سیال باشه ممکنه نباشه. کم هم همین. یعنی اگه بخواد تو عالم حرکتی پیدا بشه تو این چهار تا فقط میتونی پیدا کنی و نه اینکه هر جا این چهار تا بودند حرکت هست. این حرف مشایخ این بود. ملا صدر اومد گفت این حرفا چیه؟ جوهر مادی عین سیلانه. اگه جوهر مادی عین سیلانه دیگه بخوای یا نخوای تمام اعراضش به ضروره سیالن. هیچ فرقی بین اون چهارتا و بقیه نیست. خود اون چهارتا هم دو وزن نداره. در بعضی از موارد سیال باشه در بعض نه. آخر همه عین سیالانه، برای اینکه عرض به عین وجود جوهر موجوده. جوهر که سیالان داره مگه میشه عرضش ثابت باشه؟ این حرف آخونده. خب میگیم آقا حرکت همون سیالان الوجوده، همونطور که خود شما به ما یاد دادی. او فقل هیل وجود سیال، حرکت عبارت از وجود سیال. خب حالا اینطور که شد، ما وجود سیال رو اگه بخوایم نشون بدیم که نمیشه نشون داد، گفتیم همیشه وقتی میخوای حرکت رو نشون بدی باید تصویر خط روی آب رو مجسم کنی. بگید آقا من میخوام یه خط بکشم روی آب. خط روی آب یعنی چی؟ خطی که فقط همواره به اندازه همون سر مدادش، سر سوزن روی آب موجوده. قبلیاش چی؟ از بین رفت. بعدیاش هم چی؟ نیومد. ولی بالاخره خط ها نقطه نیست، چون شما دارید چه کار میکنید؟ این سوزن رو میکشید. سوزن نذاشتی رو آب و نگه داری، سوزن داری میکشی. خط. خب این میشه حرکت. عالم یه همچین وجودی داره. خب آیا این عالم که این وجود داره، اگر بنا باشه ما برگردیم، فرضش که محال نیست، وقوعش محاله، نمیشه برگردیم. عمر که گذشت دیگه گذشت. این پنجشنبه که گذشت دیگه گذشت. استفاده کردی کردی، وظیفه رو انجام دادی دادی، ندادی هم اونجا تو نامه عمل آدم می نویسن که این آقا امروز کارش رو انجام نداد، وظیفهش رو انجام نداد، تموم شد، ثبت شد. پس بنابراین واقعا برگشت ممکن نیست، ولی عقل که قدرت برگشت داره. عقل میگه من میخوام برگردم. سوال میکنیم جناب آخوند، اگر عقل بخواد برگرده و در هر ثانیه‌ای یک میلیارد قرن رو برگرده، میتونه که؟ میگه من الان برمیگردم به یک میلیارد قبل. خب ثانیه بعدم به یک میلیارد قرن قبل از اون. آیا بالاخره به اولش میرسه یا نمیرسه؟ میرسه. شما که قائلید به این که خدا علت تامه عالم ماده هست و خدا که هست پیدایش عالم ماده ضرورت دارد، چون علت تامه که موجود واجب وجود معلول، پس این وجود سیال شما چیه؟ چیه؟ قدیمه. آفرین. قدیم زمانی. نمیتونی فرض بکنی حدوث رو. از نظر عقلی هر دوش میشه. از عقلی میگه وجود سیال میشه حادث باشه، مثل همون خط رو آب که شما شروع کردی، این وجود سیاله. اما همون وقتی شروع کردی پیدا شد، اون وقتی هم دستو برمیداری تموم میشه. اما میشدم این وجود سیال قدیم باشه مثل خود عالم. خود این عالم به دلیل قواعدی که شما دست ما دادی، ضرورت وجود معلول هنگام وجود علت تامه و قانون اشیای ما لم یجب لم یوجد، به شما میگه چی؟ میگه آقا هرچی برگردی به عقب به اولش نمیرسی. نه اینکه تو نمیرسی، اصلا اول نداره. اگه خدا اول داره اونم داره. اگر خدا ازلیست که علت تام است، پس این موجود سیال همچیه؟ ازلی. خب حالا که این موجود سیال ازلیست، پس جناب آخوند مقدمه سوم که شما میخواید بفرمایید، ولی حرکت و حادثتون باطل بزرگ. آره ازل حرکت اول وجود سیال و هازل وجود سیال یمکنو ان یکون قدیمن کما یمکنو ان یکون حادثا و مقتضا قاعدت ضرورت وجود المعلول عند وجود علت تامه کون حرکت الجوهریت التي هي عین وجود عالم الماده چیه؟ قدیمتن لا اول لها. حادث به چی میگن؟ حادث زمانی اونی که اول داشته باشه، به طوری که اگه برگردی به اولش برسی. خب طبق قوانین شما و فلسفه شما و فلسفه همه چیه؟ هرچی برگردی به اولش نمیرسی. پس به چه بیانی میفرمایید مقدمه سومتون رو؟ الحرکت و حادثتون. نه خیر آقا، الحرکت و حادثتون تمام است. و ما ان قلت قد عرف الحركه به انها عبارتون ان الحدوث و زوال المستمر. گفتن آقا حرکت و گونه های مختلف میشه تعریف کرد. ارسطو آمد تعریف کرد کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، که کاشکی نکرده بود. تعریف باید روشن‌تر از معرف باشه. این که قلمبه سلمبه تره. یه کسی دیگه اومد تعریف کرد به تغییر تدریجی یا حدوث آنن فعانن. خب یکم تعریف کرده به حدوث و زوال چی؟ مستقیم. خب وقتی تعریف کردن حرکتو، پس حرکت حدوث هست دیگه، حقیقتش همون حدوثه. کما اینکه ما هم وقتی میخواستیم مقدمه سوم رو اثبات کنیم همین رو گفتیم. گفتیم حرکت حدوث مستمره. میگیم که قوین قلت قلتو حازت تعریف غلطون. خیلی راحت میگیم غلطون، که بدونید تا آخر عمرتون این تعریف غلطه. چرا؟ لأنه مبنیون على تقسیم الحرکت الا اجزاء لا یوجد منها جزء الا وقد انعدم سابق علی ولما یوجد ال، شاید این عبارت نهایی باشه، جزء الله. حرکت در ذهن تقسیم میشه به یه اجزایی که هر کدومش موجود نمیشه مگر اینکه قبلیاش از بین رفته، بعدیاش منو نیامده. الا اجزاء که لا یوجد منها جزء الا وقد انعدم السابق علی ولما یوجد الجزء الله، مبنی است بر این تقسیم. و هذا التقسيم وهمی، واقعا که حرکت اینطور نیست. اگه حرکت اجزا داشته باشه میشه حرف زنو، میشه انکار حرکت. حرکت، حرکت بودنش به چیه؟ به اتصالشه. و ما فل این وجود واحد متصل لا جزء له. پس نمیتونید تعریف کنید حرکت را به حدوث و زوال مستمر. حرکت همونطوری که حضرت استاد آیت الله مصباح دام از الله فرموده، حرکت عبارت است از تغییر تدریجی یا سیلان وجود. همین سیلان وجود، حالا اگه این وجود رو گفتی بی نهایت از وقتی خدا بوده، اینم بوده، وقت دیگه نمیتونی بگی عالم حادثه. عالم یعنی مجموعه، عالم نه یعنی این جز. این جز رو شما به خاطر محدودیتت اینجا رو میبینی، ولی این یه وجودیست ادامه داشته از قبل و بعدم ادامه خواهد داشت. یه وجودم هست، یه بار دیگه هم گفتیم مثل چی مونه؟ مثل این دسته که اینجا میرسه پنج تا شاخه میشه، بعد اگه هر انگشتی هم سرش پنج تا انگشت در میومد چی میشد؟ میشد درخت. درخت همینطوره دیگه، میرسه یه جای انشعاب، از هر کدومش باز انشعاب، و همینطور این عالم همینه. شما این سر شاخه ها رو میبینی؟ چی میبینی؟ تفرق و اجزا میبینی. اما اون که فیلسوفه از اول تا آخر رو میگه یک وجوده، ولذا میبینی یکی از فروع حرکت جوهری رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این قرار داده که کل عالم ماده وجود واحده، واحد است به وحدت شخصی. و السلام علیکم. سوالای دیگه هم دارید که نمیدونید خودتون؟